آخرین تحولات ایران و جهان.
احمدی نژاد انتخاب خانم روسف به ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت. متکی به تفلیس می رود. حزب پکاکا می گوید در انفجار دیروز در استانبول مداخله نداشته است. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، دوشنبه شبتون بخیر. اینجا رادیو فرداست، این مجله شامگاهی ماست. در دهمین شب از آبان ماه باز هم با شما هستیم با یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا با انواع برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. آزادی اسدی هستم همراه شما بین برنامه‌های دوشنبه شب. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو و بعد با هم مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف خبری و تحلیل رو. نوشین سید حسین.
متشکرم. به گزارش دیوان عالی انتخابات برزیل، خانم دیلما روسف نامزد حزب حاکم روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسید. این نخستین باری است که یک زن در تاریخ برزیل به ریاست جمهوری میرسد. بر پایه گزارش‌های رسیده از تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با تبریک به خانم روسف از ادامه آنچه روند پیشرفت برزیل خوانده ابراز اطمینان کرده است. وزارت خارجه گرجستان امروز دوشنبه اعلام کرد که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هفته جاری میهمان تفلیس خواهد بود. نینو کلاندادزه معاون وزارت خارجه گرجستان به روزنامه نگاران گفت آقای متکی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری و گریگول واشادزه وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای متکی در این سفر همزمان با امضای موافقتنامه لغو روادید سفر میان ایران و گرجستان، کنسولگری جدید تهران در بندر باتوم در کرانه دریای سیاه را نیز افتتاح خواهد کرد. کردهای شورشی عضو پکاکا، حزب غیرقانونی کردهای جدایی خواه ترکیه، خبر مسئولیت این حزب در بمبگذاری روز گذشته در استانبول را بی‌پایه خواند. در این انفجار 32 تن مجروح شدند. پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز دوشنبه همچنین گفت که تا انتخابات سراسری آن کشور در تابستان آینده آتش‌بس یک جانبه‌اش در برابر نیروهای دولتی را تمدید می‌کند. این آتش‌بس یک جانبه و یک ماهه پکاکا روز گذشته به سر رسیده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه امروز در کنفرانسی خبری در مسکو از جمهوری اسلامی خواست که گفتگوهای هسته‌ایش با شش قدرت جهانی را از سر گیرد و به پیشنهادهایی که به گونه‌ای سازنده به ایران عرضه شده است واکنش مثبت نشان دهد. آقای لاوروف با امیدواری افزوده است که این گفتگوها شاید در ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. موسی خان اکبرزاده استاندار غزنی در افغانستان میگوید نیروهای دولتی در طول شب گذشته خوگیانی یکی از مناطق آن استان را از طالبان پس گرفتند. آقای اکبرزاده میافزاید ستیزجویان طالبان دیرگاه روز گذشته یک شنبه به خوگیانی حمله برده و آنجا را تصرف کرده بودند. مسئولان گرم بررسی هستند تا مشخص کنند که در این درگیری‌ها کارمندان دولت نیز کشته شده‌اند یا نه. روز دوشنبه امروز در یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان دو مأمور شهربانی کشته و 5 تن از آنان مجروح شدند. این حادثه در حالی روی داد که مأموران شهربانی می‌کوشیدند تا از ورود این بمبگذار انتحاری به کلانتری محل خدمتشان جلوگیری کنند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. گروگانگیری در کلیسایی در بغداد و کشته شدن 50 تن.
الناس الابریاء الذين كانوا في القداس تم انقاذهم.
فوت یکی از پیشگامان اپرای ایران در ترکیه، اولین باغچبان.
مثل درختی هستم که در ترکیه کاشته شده ولی ثمر و بارش رو در ایران داده.
امشب در ادامه گفتگوی ویژه رادیو فردا رو هم میشنوید مثل همه دوشنبه شب‌ها. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما تو این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. از عراق هر روز خبرهای مختلفی منتشر میشه که حاکی از کشته شدن تعدادی از مردم این کشور یا نیروهای امنیتی اون هست. این بار اما یک گروگانگیری، اون هم در کلیسایی در مرکز بغداد، به کشته شدن بیش از 50 نفر انجامیده. گروگانگیری که شامگاه یک شنبه شروع شد و با حمله نیروهای امنیتی به پایان رسید. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر. نیروهای امنیتی عراق با طراحی عملیاتی پیچیده به کلیسای بانوی رستگاری ما رفتند و موفق به آزادی برخی گروگان‌ها شدند. این عملیات 52 کشته بر جای گذاشت. این نیروها شامگاه یک شنبه ساعتی پس از آغاز این گروگانگیری به محل حادثه رفته و تلاش برای ورود به این کلیسای آسوری ها را آغاز کردند. اگرچه تعداد دقیق کشته شده ها و مجروحین هنوز مشخص نیست، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که دست کم 52 نفر در جریان این حمله کشته شدند که بیشتر کشته شدگان از میان گروگان ها بودند. اگرچه برخی گزارش ها می افزاید که 7 تن از نیروهای امنیتی عراق و دست کم 5 گروگانگیر نیز کشته شدند. 10 گروگان دیگر نیز که بیشتر آنها زن هستند مجروح شدند. همچنین هنوز مشخص نیست که گروگانها توسط مهاجمین کشته شدند یا در جریان عملیات نجات جان خود را از دست دادند. رخداد یکشنبه شب با حمله گروهی از مردان مسلح به بازار بورس بغداد آغاز شد. آنها ابتدا 2 نگهبان آن مکان را که در نزدیکی کلیسا بودند کشتند. سپس وارد کلیسا شده به سمت کشیشی که در حال اجرای مراسم مذهبی بوده شلیک کرده و مردمی را که برای عبادت به کلیسا رفته بودند گروگان گرفتند. یکی از مردان مسیحی که از این گروگانگیری جان سالم به در برده به خبرنگاران در این باره این چنین میگوید:
مردان مسلح تیراندازی را قبل از ورود به کلیسا آغاز کردند. ما در کلیسا مشغول عبادت بودیم. آنها ما را جمع کردند و در سالن وسط کلیسا نگه داشتند و شروع کردند به کتک زدن گروگان ها.
گروه ستیزجوی حکومت اسلامی عراق که با القاعده در ارتباط است مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. این گروه بر روی وبسایت خود اعلام کرده که اگر 2 زنی که در یک کلیسا در مصر به اتهام گرویدن به اسلام زندانی شدند آزاد نشوند، به کشتن مسیحیان عراق ادامه خواهد داد. عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع عراق در توصیف عملیات نیروهای امنیتی این کشور برای نجات گروگان ها گفته است:
معظم الناس الابریاء الذين كانوا في القداس تم انقاذهم.
بیشتر مردمی که در کلیسا بودند نجات داده شدند. عملیات به خوبی انجام شد و همه مهاجمین کشته شدند. همونطور که گفتم چند مظنون هم کشته شدند. از همان آغاز گروگانگیری ما تلفن‌های این افراد رو کنترل کردیم و معتقدیم که چند غیر عراقی نیز در این عملیات دست داشتند که با ادامه تحقیقات ملیت اونها رو اعلام خواهیم کرد.
این در حالی است که رویترز به نقل از یک مقام پلیس که نامش را فاش نکرده گفته است که این عملیات به شدت سخت بوده و مهاجمین مسلح در میان کودکان ایستاده بودند. پاپ بندیکت 16 روز دوشنبه با وحشیانه خواندن این حمله خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در این منطقه شد. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که بیشتر درباره دور تازه‌ای از حمله به جمع‌های بزرگ خصوصاً در کلیساها به آنها هشدار داده شده بود. معاون وزیر کشور عراق از احتمال تکرار چنین حملاتی در روزهای آینده خبر داد. کلیسای بانوی رستگاری ما در سال 2004 میلادی، 6 سال پیش، نیز هدف بمب‌گذاری قرار گرفته بود که در آن زمان 12 نفر کشته شدند.
یک سخنگوی شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرده که یکی از 2 بمبی که هفته گذشته از یمن به مقصد آمریکا پست شده بود با 2 هواپیمای مسافربری به دبی منتقل شده است. مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده بر این باور هستند که یک شهروند 28 ساله سعودی که در یمن ساکن است این بمب‌ها را ساخته. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با دکتر پیتر لر از محققان مرکز مطالعات تروریسم و خشونت سیاسی در اسکاتلند از اون پرسیده که چرا یمن تبدیل به مکانی برای سازماندهی حملات تروریستی شده.
قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که بن لادن یا بهتر بگویم خانواده بن لادن اهل یمن هستند و حدس می‌زنم که او طرفدارهای زیادی در این کشور دارد. حکومت یمن از کنترل برخی نواحی این کشور ناتوان است، بنابراین با توجه به وابستگی‌های خانوادگی و حضور قبایل ستیزجو در بخش‌هایی از یمن، این مناطق تبدیل به پایگاه‌های امنی برای اعضای القاعده شدند. آنها از یمن به عنوان مقر خود استفاده می‌کنند و از آنجا عملیاتشان در کشورهایی مانند عربستان سعودی، نواحی اطراف خلیج فارس و حتی سومالی و خلیج عدن را سازماندهی می‌کنند. به همین دلیل یمن از لحاظ استراتژیک موقعیت بی‌نظیری را برای آنها فراهم کرده است.
Strategically it's a formidable position there
فکر میکنید چرا تروریست ها تاکتیک عملیاتیشون رو از حملات انتحاری به بسته های حاوی مواد منفجره تغییر دادند؟
اخیراً القاعده به این نتیجه رسیده که پیروان چندانی برایش باقی نمانده تا بتواند توسط آنها حملات انتحاری به انجام برساند. به عبارتی می شود گفت فشاری که آمریکا به ویژه و همینطور بریتانیا در افغانستان بر القاعده وارد کرد چنان قوی بوده که القاعده دیگر قادر نیست که حملاتی در مقیاس حمله 11 سپتامبر سال 2001 انجام دهد. بنابراین فکر می کنم که دست کم در حال حاضر دوران چنین حملات سنگینی به سر آمده است. القاعده برای آنکه بتواند همچنان خبرساز باشد و پیروانش را هم حفظ کند باید کاری کند. به همین دلیل به جای حملات در مقیاس بالا اقدام به انجام حملات کوچکی می کند که گرچه نتایج چندانی ندارد ولی احتمال موفق بودنشان بالاست. ردیابی طرح حمله اخیر که از یمن سازماندهی شده بود وامدار دو عامل است: عملیات اطلاعاتی موفق و خوش‌شانسی محض. ولی همانطور که گفته می شود ما همیشه باید خوششانس باشیم، در حالی که تروریست ها فقط یک بار خوششانسی برایشان کافی است. بنابراین می بینید که آنها موجی از حملات کوچک به راه می اندازند که نهایتا یکی از آنها عملی می شود.
چطور می شود جلوی این گونه حملات رو گرفت؟
برای جلوگیری از چنین حملاتی بایستی روی عملیات امنیتی کارآمد حساب کرد. همونطور که می‌دانید یک جاسوس اطلاعات مربوط به نقشه این حملات را فاش کرده است. برخورد واکنشی و منفعل یعنی انتظار در فرودگاه‌ها و بررسی تمام بسته‌ها کار مشکلی است و از طرفی در تجسس‌های امنیتی راه‌های گریزی هست که القاعده از آنها برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند. بنابراین آنچه ما نیاز داریم اطلاعات گسترده در مناطق به ویژه یمن است. ما نیازمند همکاری مسئولان یمنی هستیم و به همین دلیل بایستی آنها را از لحاظ مالی و تخصصی پشتیبانی کنیم. ولی نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که ما نبایستی سعی کنیم که امور را در دست خودمان بگیریم، یعنی نباید مانند افغانستان عمل کنیم. We should not try actually to take over to wait
in like we did in Afghanistan or in other places as well. بنابراین فکر نمی کنید که یمن هدف حمله بعدی در راستای مبارزه با تروریسم باشه؟
امیدوارم که اینطور نباشد، گرچه برخی احزاب هستند که مایل به دخالت در اوضاع یمن هستند، به خصوص برای اینکه بتوانند پایگاه مرکزی در یمن برای بررسی دزدان دریایی سومالی داشته باشند. این افراد معتقدند که حکومت یمن از کنترل اوضاع ناتوان است. این هم موجب می شود که نهایتاً پای مشاوران نظامی و یا نیروی نظامی به آنجا باز شود که در این صورت یمن هم در کنار افغانستان تبدیل به باتلاقی دیگر خواهد شد. Which would then turn the Yemen into another quagmire
and on par with Afghanistan. پیتر لر از محققان مرکز مطالعات تروریسم و خشونت سیاسی در اسکاتلند بود که به سوالات نوشین سید حسینی در این زمینه جواب میداد که چرا یمن تبدیل به مکانی برای سازماندهی حملات تروریستی شده. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اما یک گزارش دیگه بشنویم. بعد از افشای پرداخت کیسه ای پر از یورو از سوی مقام های ایرانی به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان، این بار یک گزارش تازه منتشر شده. مجله نیوزویک گزارشی داره از پول پیچیده شده لای چادر که چند ماه پیش در ایران به وزیر خارجه افغانستان داده شده. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
هنوز اندکی از انتشار خبر و واکنش‌ها به دادن کیسه پر از پول به رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان نگذشته که این بار صحبت از هدیه 50,000 دلاری ایران به وزیر خارجه آن کشور می‌شود، اما نه در کیسه پلاستیکی بلکه لای چادر. نشریه نیوزویک در گزارش می‌نویسد وقتی ماه مارس گذشته رنگین دادفرس بنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان در دیداری از ایران به برخی مقام‌های ایرانی گفت چقدر از چادری که زنان در این کشور سر می کنند خوشش می آید، یک چادر هدیه گرفت. چادری که البته برای همسر او فرستاده شد. وقتی اسپنتا به خانه بازگشت و هدیه ایرانی را باز کرد، ناگهان متوجه شد که لای چادر 50,000 دلار پول نقد است. بنابر گزارش ها وزیر خارجه بلافاصله موضوع را با حامد کرزی رئیس جمهوری در میان گذاشت. نیوزویک می نویسد که کرزی اسپنتا خواست در این مورد سکوت کند و پول را خرج وزارت خارجه کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید هم کرزی و هم سپنتا پذیرفتند که این پول را از طریق کانال‌های رسمی برای برنامه‌های بازسازی افغانستان صرف کنند و پول به شخص خاصی داده نشد. پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که عمر داوودزئی رئیس دفتر رئیس جمهوری افغانستان کیسه پر از پولی از مقام‌های ایرانی دریافت کرده است. سفیر ایران در کابل این گزارش را مضحک نامید، اما اندکی نگذشت که شخص حامد کرزی دریافت کیسه پر از پول را تایید کرد و گفت این پول برای کمک به بازسازی افغانستان پرداخت شده. مقام‌های کاخ سفید آمریکا در همین زمان اعلام کردند نگران دخالت‌های ایران در افغانستانند. مقام‌های ایرانی نیز مستقیماً پرداخت پول را تایید نکردند، اما رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری گفت ایران همواره به افغانستان کمک کرده و همچنان هم این کار را ادامه خواهد داد. البته نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود آقای داوودزئی هر دو ماه یک بار 1 تا 2 میلیون دلار از ایران پول می‌گرفته است. نیوزویک می نویسد ایران از تاجیک ها و هزاره های افغانستان حمایت می کند و به همین شکل هم در میان مقام های افغان نفوذ جمهوری اسلامی و ایالات متحده بسته به تبار سیاستمداران تقسیم شده است. و البته به نوشته این نشریه تهران اجالتا دست بالا را دارد.
مجله نیوزویک گزارش داده که پولی پیچیده شده لای چادر چند ماه پیش در ایران به وزیر خارجه افغانستان داده شده. توماج تاهباز از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میداد.
با عرض سلام میخواستم بگم به این آقایانی که گونه گونه پول برمیدارن میبرن افغانستان، راه دوری ندن. اگه پولاشون زیاده همین آستان هم مرز افغانستان، آستان خراسان جنوبی و رضوی، اگه پولاتون زیاده بیان جاده های همین دوتا آستان رو درست کنیم که دیگه هیچ شواهدی به جاده ندارن. همون جادهی که 40 سال پیش ساخته شدن، همون جاده اینو حتی حاضر نمیشن یه ذره این جاده ترمیمشون کنن. اگه پولتون زیاده بیان یه جا خرجش کنین دیگه، چرا برش میداره میاره میرین افغانستان که چی بشه؟ حالا بایم بگیم ما هستیم، ما هستیم تو افغانستان.
به نظر من اینا که میگن چرا ایران به کشورهای همجوار افغانستان و فلسطین و لبنان کمک کنه، به من کار عاقلانه، کار خوبیه، چون که ما کشور بزرگیم، بزرگی هم خرج داره، باید خرج کنی تا بزرگ و بزرگ منش بشیم. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، این چه وضعیه در آوردید شما؟ از کیسه خلیفه میبخشید پول بیت المال، پول مردم ایران را به هر کسی تونستید میدهید؟ این چه وضعیه؟ ما خودمون از همه محتاجترین ملت ما، از افغانستان و عراق و لبنان و فلسطین و آفریقا و بولیوی و ونزوئلا، و این چه وضعی شما در آوردید؟ چرا این کارو میکنید؟ نکنید همچین، خدا رو خوش نمیآید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ساعت 7:18 شب به وقت ایران هست و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که ادامه میدیم. بعد از چند ماه وقفه سرانجام یک شنبه شب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ایران از طریق انتخابات تعیین شد. در این انتخابات حسین انتظامی برای 4th متوالی نماینده مدیران مسئول نشریات ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات شد و این در حالی هستش که رقیب اصلی او نظام الدین موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران بود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا این انتخابات و اهمیتش رو بررسی میکنه.
حسین انتظامی یکی از چهره‌های میانه روی جناح اصولگرایان منتقد به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر منتقد عملکرد تیم رسانه‌ای پیرامون آقای احمدی نژاد بوده است. آنچنان که در اولین اظهار نظر پس از انتخاب به عنوان نماینده مدیران مسئول به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت نباید در رسانه‌ها مالک باشد و باید بیشتر توجه و اولویت خود را بر روی مجلات محلی و تخصصی بگذارد. همچنین بعضی سایت‌های خبری گزارش دادند که آقای انتظامی بعد از انتخاب دوباره به عنوان نماینده مدیران مسئول از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسه حاضر بوده خواسته است که محمد علی رامین معاون مطبوعاتیش را به دلیل نارضایتی مدیران مسئول مطبوعات و روزنامه‌نگاران تغییر دهد. پیش از آقای انتظامی، علی مطهری نماینده شناخته شده منتقد دولت نیز توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده آن نهاد وارد هیئت نظارت بر مطبوعات شده بود و به این ترتیب تعداد اعضای مخالف با سیاست‌های رسانه‌ای دولت احمدی نژاد در نهاد مهم و تصمیم‌گیری چون هیئت نظارت افزایش یافته است. آقای انتظامی در جدیدترین گفته‌هایش پس از انتخاب به نمایندگی مدیران مسئول مطبوعات خبر داده که با تغییراتی تعداد آرای لازم برای توقیف نشریات از 3 رأی به 4 رأی افزایش یافته است و نظارت بر نحوه پرداخت یارانه مطبوعات هم به هیئت نظارت بر مطبوعات سپرده شده است. رقیب اصلی آقای انتظامی در انتخابات اخیر سید نظام موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان بود. روزنامه جوان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد و از تندترین روزنامه‌های هوادار دولت احمدی نژاد به شمار می‌رود. آقای موسوی در جریان رأی‌گیری از مجموع 484 رأی مأخوذه 125 رأی را به دست آورده است، در حالی که آقای انتظامی 280 رأی به دست آورد. گزارش ها حاکی از آن است مدیران مطبوعات با گرایش های متفاوت از جمله معدود بازمانده های مطبوعات اصلاح طلب و نشریات تخصصی که نگران دخالت بیشتر جناح تندرو در امور مطبوعات هستند، در ائتلافی گسترده تلاش کردند مانع راهیابی نماینده جناح تندرو به هیئت نظارت بر مطبوعات شوند. اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات را 7 نفر تشکیل می دهند که شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، حوزه علمی قم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ارشاد می شوند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امیدواریم بالاخره با یکی از این راه‌ها بتونید صدای ما رو از رادیو فردا بشنوید. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش غیرسیاسی. اولین باغچبان، نخستین معلم اپرا در ایران، صبح روز یک شنبه 9 آبان ماه در سن 82 سالگی در استانبول ترکیه درگذشت. اولین باغچبان، همسر سمین باغچبان، آهنگساز ایرانی معروف بود که به همراه چند هنرمند دیگه از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی در تهران هستند. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
بنیانگذار اپرای ایران در حالی درگذشت که 82مین پاییز عمر خود را می‌گذراند. اولین باغچبان در سال 1307 خورشیدی در شهر مرسین ترکیه از مادری فرانسوی و پدری ترک به دنیا آمد. در همین کشور ترکیه بود که با سمین باغچبان، آهنگساز، مؤلف و مترجم ایرانی آشنا شد و پس از این ازدواج ثمره هنری آنها دامن موسیقی ایران را نیز معطر کرد. اولین باغچبان همراه با همسرش سمین به ایران آمد و در نخستین سالهای ورودش به ایران کلاس‌های تخصصی آواز در هنرستان موسیقی تهران را بنیان گذاشت. بعدها از همین کلاس‌ها خوانندگان توانایی مانند حسین سرشار، محمد نوری، سودابه تاجبخش و پری زنگنه بیرون آمدند. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی در آلمان، درباره ویژگی‌های هنری اولین باغچبان می‌گوید که او از معدود خوانندگان اپرای ایران بود که صدای گرم و دلنشینی داشت.
صداهای اپرایی معمولا صداهای گرم و سرد دارن. بعضی صداشون رسا هست ولی گرما نداره. صدای خانم باغچبان علاوه بر رسایی و فصاحت دارای گرما و جاذبه بود و این خیلی شیرین میکرد کار ایشون رو در رسیتال‌های آوازی. از زاویه دوم بخوایم نگاه بکنیم، زاویه بسیار درخشانی است. تو این است که خانم باغچوبان یکی از پایه‌گذاران اپرا در ایران محسوب میشه، برای اینکه همراه با خانم منیره وکیلی، خانم فاخره سبا، سه تن بودند که در واقع سه استاد برجسته آواز در ایران بودند که زمینه‌های کار اپرا رو هم از نظر پروردن شاگرد اپرا و هم از نظر سازماندهی فنی و نقش داشتن در پدید آمدن اپرا در ایران. خانم باغچوبان زاده ترکیه بودند، ولی همیشه میگفت که من دو تا وطن دارم، وطن ترکیه و ایران، که مثل درختی هستم که در ترکیه کاشته شده ولی ثمر و بارش رو در ایران داده.
اولین باغچوبان همچنین در سال 1331 گروه کر و یا همخوانی را در هنرستان عالی موسیقی ایران پایه گذارد. اما تأسیس گروه کر کودکان یتیم از دیگر کارهای او بود که بعدها همین گروه با اجرای 10 قطعه رنگین کمون از ساخته‌های همسرش سمین باغچوبان با همکاری ارکستر سمفونیک اتریش اثر ماندگاری شد که بسیاری از کودکان در ایران با موسیقی و ترانه‌های آن آشنا هستند. با رخ داد انقلاب اسلامی در ایران کارهای هنری اولین و همسرش سمین متوقف شد و آنها مجبور شدند در سال 1363 به استانبول ترکیه مهاجرت کنند. اولین تا چند سال نخست مهاجرتش در استانبول به تدریس پیانو مشغول بود، اما علاوه بر تدریس موسیقی چند کتاب درباره تکنیک‌های پیانو و آواز به زبان‌های ترکی و فرانسوی هم نوشت. علت مرگ اولین باغچوبان هنوز مشخص نیست، اما آنچه مشخص است او همانند تمام سالهایی که در کنار همسرش سمین باغچوبان حضور داشت، قرار است در شهر استانبول در کنار مزار شوهرش نیز به خاک سپرده شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد اولین باغچوبان، نخستین معلم اپرا در ایران که روز گذشته درگذشت. اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در آستانه آغاز بازی‌های آسیایی سال 2010 گوانگجوی چین، سه ملی‌پوش تکواندوی ایران از دانشگاه‌هایشان اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین تاجیک، محمد باقری معتمد و علیرضا نصر آزادانی سه بازیکن تیم ملی تکواندوی ایران هستند که طی هفته گذشته از دانشگاه‌های اصفهان و تهران اخراج شدند. بنابر این گزارش، غیبت این ورزشکاران در المپیاد دانشجویان بابلسر و همچنین عدم حضور مداوم بر سر کلاس‌های درس از عوامل عمده اخراج این ملی‌پوشان تکواندوی ایران از دانشگاه بوده است. بازی‌های آسیایی گوانگجو از 21 آبان ماه جاری آغاز می‌شود. تیم ملی پرورش اندام ایران با کسب 7 مدال رنگارنگ، 2 طلا، 4 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی دومین دوره مسابقات جهانی پرورش اندام دست یافت. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 26 کشور جهان در هندوستان برگزار شد و تیم ایران با کسب 100 امتیاز از عنوان قهرمانی اش دفاع کرد و در سکوی اول ایستاد. امارات با 94 و هند میزبان با 84 امتیاز بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. این مسابقات مورد تایید فدراسیون بین المللی بدنسازی و پرورش اندام نیست و رقابت‌های جهانی مورد تایید فدراسیون بین المللی هفته آینده در جمهوری آذربایجان انجام خواهد شد. 20مین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان که به مدت 4 روز در شهر بلگراد صربستان انجام شد دیشب به پایان رسید. در این مسابقات تیم ملی کاراته ایران با کسب 1 مدال برنز در مکان 16 جهان قرار گرفت. تیم‌های صربستان، ایتالیا و ژاپن به ترتیب در سکوهای اول تا سوم ایستادند. حامد زیکساری در وزن منهای 67 کیلوگرم تک مدال برنز تیم ایران را برگردن آویخت. تیم فوتبال پرسپولیس در یک تورنمنت 4 جانبه در ترکیه با تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و کلن، تیم‌های دست اول باشگاه‌های آلمان و ترابزون ترکیه دیدار می‌کند. سفر تدارکاتی سرخپوشان در دیما انجام می شود و این تیم طی روزهای 15، 17 و 19 دی سه بازی تدارکاتی خود را برگزار خواهد کرد. در مهمترین مسابقه هفته 10 بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب در دوئل تیم‌های اول و دوم جدول ماینز و دورتموند در شهر ماینز، دورتموند با 2 گل به پیروزی رسید و با 25 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. و کیم کرایسترز تنیسباز بلژیکی سید شماره 3 زنان جهان دیشب در فینال مسابقات برترین تنیسبازان زن دنیا در دوحه قطر 2-1 کارولین وزنیاکی دانمارکی سید شماره 1 جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا وارد نیمه دومش میشه. نیم ساعت از شروع برنامه های ما گذشته، در نیم ساعت دوم دو تا گفتگوی ویژه میشنوید، یکی در مورد آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها و دیگری در مورد ادبیات مهاجرت. قبل از اینکه بریم سراغ این دو گفتگوی ویژه که دوشنبه شب با بهروز کارونی همراه بشیم، خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. موسی خان اکبرزاده والی غزنی در افغانستان گفت نیروهای دولتی در طول شب گذشته خوگیانی یکی از مناطق آن ولایت را از طالبان پس گرفتند. آقای اکبرزاده افزود ستیزه جویان طالبان دیرگاه روز گذشته یک شنبه به خوگیانی حمله برده و آنجا را تصرف کرده بودند. مسئولان سرگرم بررسی هستند تا مشخص کنند که در این درگیری ها کارمندان دولتی نیز کشته شده اند یا نه. ولایت غزنی در ماه‌های اخیر به یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق افغانستان تبدیل شده است. انتخابات مجلس قانونگذاری افغانستان که در سپتامبر گذشته انجام گرفت، به دلیل تهدید شورشیان در ولایت غزنی معوق ماند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در مسکو از جمهوری اسلامی ایران خواست که گفتگوهای هسته‌ای‌اش با شش قدرت جهانی را از سر بگیرد و به پیشنهادهایی که به گونه‌ای سازنده به ایران عرضه شده است واکنش مثبت نشان دهد. آقای لاوروف با امیدواری افزود که این گفتگوها شاید در ماه جاری میلادی از سر گرفته شود. روز گذشته یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد گفته بود که تهران در گفتگوهایش با شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره نخواهد کرد. انتشار این نظر تردید به قابل رفع بودن اختلاف هسته‌ای جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران از راه گفتگو را شدت بخشیده است. کردهای شورشی عضو پکاکا حزب غیرقانونی کردهای ترکیه خبر مسئولیت این حزب در بمبگذاری روز یکشنبه در استانبول را بی‌پایه خواند. در این انفجار 32 نفر مجروح شدند. پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه روز دوشنبه همچنین گفت که تا انتخابات سراسری آن کشور در تابستان آینده آتش‌بس یک جانبه‌اش در برابر نیروهای دولتی را تمدید می‌کند. این آتش‌بس یک جانبه و یک ماهه پکاکا روز یکشنبه به سر رسیده بود. تا کنون هیچ کس یا گروهی مسئولیت بمبگذاری روز یکشنبه در میدان تقسیم در استانبول را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان دولتی ترکیه پکاکا را در این حادثه مظنون شماره یک دانستند. نیمی از کسانی که در انفجار در میدان تقسیم مجروح شدند از ماموران شهربانی ترکیه هستند. در گذشته شورشیان پکاکا ستیزه جویان اسلامگرا و چپهای تندرو بارها در استانبول دست به حمله زدند. و وزارت خارجه گرجستان روز دوشنبه اعلام کرد که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری میهمان تفلیس خواهد بود. نینو کلادادزه معاون وزارت خارجه گرجستان گفت آقای متکی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور و گریگول واشادزه وزیر خارجه گرجستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای متکی در این سفر همزمان با امضای موافقتنامه لغو روادید سفر میان ایران و گرجستان، کنسولگری جدید تهران در بندر باتوم در کرانه دریای سیاه را نیز افتتاح خواهد کرد. این بندر به تازگی به یکی از تفریحگاه‌های پرهوادار در میان ایرانیان تبدیل شده است.
مرسی، بهروز کارونی بود. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو برای ما میخوند. باز هم با بهروز هستیم در بخش‌های خبری آینده. اما بریم سراغ اولین گفتگوی ویژه امشب در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها که این سال در اون مطرح شده که آیا این طرح به بروز نارامی‌های اجتماعی و تظاهرات دیگه منجر میشه. این موضوع نخستین گفتگوی ویژه این هفته است که در اون آصف بیات استاد جامعه شناسی در آمریکا به پرسش‌های همکارم یوسف علیزاده جواب میده.
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانها در ایران، مقامات سیاسی و امنیتی از آمادگی خود برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این طرح خبر دادند. وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نیز احتمال داده است که این طرح با تنش‌های همراه باشد. و رئیس نیروی انتظامی نیز می‌گوید پلیس نمیخواهد در این مسئله غافلگیر شود. با توجه به بیش از 8 ماه اعتراضات خیابانی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در تهران و برخی از شهرستان‌ها، اکنون نیز برخی از احتمال بروز اعتراضات خیابانی در واکنش به افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند. خصوصیات و ویژگی‌های اعتراضات خیابانی موضوع گفتگوی رادیو فرداست با دکتر آصف بیاد، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایلینویز آمریکا. آصف بیاد آثار متعددی در خصوص نقش مردم عادی در عرصه سیاسی و اجتماعی منتشر کرده است. سیاست‌های خیابانی عنوان کتابی از اوست که درباره تحولات دوران انقلاب و نقش مردم عادی می‌پردازد. آصف بیاد از خیابان به مصابه عرصه‌ای برای گروه‌های اجتماعی که فاقد هر گونه جایگاه نهادمند هستند نام می‌برد.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
نارامی های خیابانی به نظرتون چه خصوصیاتی دارن؟
یکی این که اینا اعمال کلکتیوه، یعنی جمعی غیر نهادینه هستند. فرض کنیم که حزب سیاسی یا NGO یا جنبش های اجتماعی پایدار، اگه اونا رو نهادینه حساب بکنیم، این نوع حرکات خیابانی به نظر من غیر نهادینه هستند. فرمشون آزاده. دومش اینه که اغلب اینها موقتی هستند، برخلاف مثلا یه حزب سیاسی یا یه جنبش اجتماعی که به هر حال یک سازمان داره، رهبری داره، یه ساخت داره. این نوع حرکات خیابانی یکی از خصوصیات عمدهشون موقتی بودنشه. اصلا قراره که موقتی باشنش. شما نمیتونه انتظار داشته باشی که مردم دارن تو خیابون برای همیشه، برای مثلا 6 ماه اونجا باشن. و هم از نظر خود کنشگرا و هم از نظر نیروهای مخالف، به عبارت دیگه قدرت، حکومت یا هر چی، این قابل تصور نیست. بنابراین موقتی بودن یکی از ارکان مهمشه. و سبب اینه که اغلبشون خود انگیخته هستن، البته خاطر فرم آزاد بودنشون که نمیشه به شکل خاصی داد، ولی در شرایطی، در برهه‌هایی میتونه اینها سازماندهی هم بشه. و البته سازماندهی شدنشون احتیاج به یه فضایی داره، یه فضای نسبتا آزادی داره که بشه رهبری ارتباط آزادی داشته باشه با کسایی که رهبری فکر میکنه که علاقمندن بپیوندن به این حرکت خیابانی انجام میشه. ولی اگر اون فضا نباشه بسیار مشکل خواهد بود. به خاطر همینم هست که اغلبشون میتونن خود انگیخته باشن. چهارم قدرت حرکات، یعنی چرا مهمن. قدرتشون از یکی دو جا نشأت میگیره. یکی این خصیصه ارتباط یا شبکه های غیر فعالیه که اساسا بین افرادی که میرن تو خیابون و همدیگه رو نمیشناسن به وجود میاد. ببین توی پی حزب سیاسی یا توی NGO مدرسه چیزی، افراد همدیگه رو ارتباطشون چهره به چهره است. در حالی که شما که تو خیابون هستی و مثلا هزاران نفر هستن، ضرورتاً ممکنه شما مثلا با دوستتون بری اونجا بشناسی همدیگه رو، ولی 5 نفر دیگه رو، 10 نفر دیگه رو، بقیه رو نمیشناسی. در عین حال که شما نمیشناسی، با وجود این یه ارتباطی هست، فعال نیست، یعنی به بار دیگه ضرورتاً با اونا صحبت نمیکنی و قرار نمیذارین ضرورتاً، ولی این که شما اونجا هستی و اونم اونجا هست، این امکانو به شما میده که بین شما و اون یه ارتباطی برقرار بشه که پسیو، غیر فعاله، که میتونه بعداً فعال بشه، سازماندهی باشه و فلان، ولی تو اون شرایط غیر فعاله. و این بسیار بسیار کانسپتی به نظر من مهمه. افراد اتمیزه رو که ضرورتاً همدیگر رو نمیشناسن رو در یک گروه، در یک تجمع، در یک فضا با هدف نسبتاً مشترکی گرد میاره و این اساس قدرت گرد هم آورنده در این حرکت های خیابانی هست. البته قدرت سلبی هم داره، یعنی قدرتی که ضرورتاً مربوط به خودش نیست، ولی اثر میذاره به قدرت طرف مقابل، یعنی به دولت یا پلیس یا هر چی، یعنی اون طرف قضیه. چون که تمام به حال این حرکات بدون معنیه اگر ما طرف مقابل رو نبینیم. قدرت سلبیش هم یا اثرگذار بودنش هم نشأت میگیره از قابل رؤیت بودنش. 50,000 نفر یا 500,000 نفر تو خیابون هستن و وجودشون به عنوان یک افرادی که اونجا هستن یه نظر به خصوصی دارن که اونا با وجودشون و حضورشون ابرازش میکنند، یا مخالفت میکنند یا مقاومت میکنند، و در این حال وجودشون اون فضای عمومی رو تسخیر میکنه. این خیابون، میدون، اینها فضاهای عمومی هستند که به طور کلی دولت یا شهرداری یا حکومت‌های محلی قدرت کنترلش دارند. در یک حرکت خیابانی این عوض میشه. مردم هستند که با حضور خودشون کنترل فضای عمومی رو به دست می‌گیرن. عملاً یه تهدیدیه برای اون قدرت. حالا چه شهرداری باشه، چه دولت باشه، چه یه حکومت محلی باشه، گسترش پیدا بکنه، میتونه از کنترلشون خارج بشه و این چیزی که به هر حال نمیخوان، تاثیرش تاثیر سایکولوژیکال هم هست، روانشناختی، و این بسیار بسیار مهمه. وجود این همه آدم توی فضای عمومی ها که ابراز نظر میکنن یا مخالفت میکنن یا فضای عمومی را تسخیر کردن، تأثیرات روانشناسی هم داره روی اونایی که به هر حال قدرت دارند، که اینا خصوصیات این نوع حرکات خیابانی هستند.
عوامل شکل دهنده شو هم اگه لطفاً توضیح بدین.
وقتی که راهکارهای نهادی یا به ویژه انتخاباتی برای بهتر کردن اوضاع از نظر مردم وجود نداشته باشه، به بار دیگه مردم نتونن برن به هر یه نفر انتخاب کنن که از جانب اونا مسائلشون رو حل بکنه، در جاهای مختلف به هر حال فقط ایران نیستا، اینا روی میآورن معمولا به قدرت نهادی خودشون. یعنی چه قدرت نهادی خودشون؟ مثلا کارگرا قدرت نهادیشون اینه که میتونن ویدرو بکنن، میتونن اعتصاب بکنن. دانشجوها در حال یک فضا دارن، در قالب یک نهاد کار میکنن، میتونن اعتصاب بکنن. ولی همه افراد، همه شهروندان توی جامعه ضرورتاً قادر به انجام این کارا نیستن، به خاطر اینکه ضرورتاً اینا قدرت نهادی ندارند. مثلا خیلی از بیکارا خب چه کار بکنن، کجا برن، چجوری اعتصاب بکنن، یا خیلی از زنای خانمای خانه‌دار، یا به هر حال گروه‌های مختلفی که اساساً فضای نهادی برای فشار آوردن به اتوریته ندارن. وقتی که اینو نداشته باشن، خیابان مهمترین فضا میشه برای ابراز عقیده و برای بیان مخالفت که مجبورشون بکنه به خواستای اینا عمل بکنن. ولی خیابان تنها محل عمومی ابراز نظر نیست، محل ساختن و ابراز هویت و ساختن همبستگی هم هست. به بار دیگه اون افرادی که جمع میشن مثلا جوری دانشگاه، چه بودن 500 نفر یا 1000 نفر یا 3000 نفر، هویت هم میسازن. یعنی با هویت منظورم این همانیه که ماها همگی با وجود اینکه هم دیگر رو نمیشناسیم شبیه هم هستیم. این هویت پایه همبستگی هم هست. نه اونجا هستن که به همدیگه کمک بکنن برای رسیدن به یه هدف به خصوصی. به علاوه این، خیابون محل گسترش اون هویت و همبستگی هم هست و این خیلی مهمه. میتونه 500 نفر بشه یهو 3000 نفر. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که تو اون فضای عمومی هستن و محل گذره، چون خیابون یک دینامیک به خصوصی داره که جایی که هم محل ثبات، هم محل عبور، محل جاری شدن، هم مردم اونجا مغازه دارن، اینها وایستادن، در این حال محل عبور هم هست، میان و میرن، و این تاسیس باعث امکان گسترش هویتی میشه که تجمع یه تعدادی از آدما به وجود آورده. خب اگر 500 نفر اونجا باشن و شعارهای بدن، افراد دیگری که ضرورتاً این آدم رو نمیشناسن و اینا ناآشنا هستن و احساس میکنن که حتی ربطی به اینا ندارن، میتونن آره احساس کنن که نام درخواستای اونها مشترک هستن. برای همینه که حاکمیت در هر جای دنیا به نظر من از این دو حرکات خیابانی میترسه، سرکوب و کنترل به وجود میاره که جلوگیری بکنه از گسترش اون هویت و همبستگی در فضای فیزیکی مثلا یک شهر. عامل بسیار مهمی که اثر میذاره به دینامیک حرکت خیابانی واکنش طرف مقابل هست، واکنش اتوریته هست، واکنش دولت هست، و این خیلی مهمه که چجوری واکنش میخواد نشون بده، سرکوب بکنه اینا رو، به فرمی به آرامی کنترل بکنه، بهشون نظم بده، و به حال واکنش های مختلفی میشه تصور کرد. این که چجوری واکنش نشون بده میذاره من تأثیر مهمی داره که حرکت خیابانی به کجا ختم بشه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما گفتین که واکنش های قدرت به یا دولت یا حاکمیت به حرکت های خیابونی میتونه روی دینامیزم بعدیشون اثر بذاره. اگه لطف کنیم بیشتر اینو توضیح بدید ممنون میشم.
به معذرم اینه بود که به هر حال باید دید که مثلا 1000 نفر تو خیابون هستن، دولت تصمیم داره که چه بکنه با اینا، چجوری بهشون برخورد بکنه. به نظرم این تاثیر داره، اون مثلا تیراندازی بکنه، بره با باتون اونا رو بزنه، زیر ماشینشون بگیره اینا رو دمین، اور یا که به حال کانتین بکنه و با به حال مکانیزم هایی که هم در واقع اجازه بده که اونها تو خیابون کاراشونو بکنن و در این حال سعی کنه که از کنترل خارج نشه، که خیلی جاهای مختلف در کشورهای دموکراتیک از این طریق اخیر استفاده میکنن.
به نظر شما امکان داره که دوباره حرکت‌های خیابونی اینطوری دوباره شکل بگیره، یا مثلا الان همین طرح یارانه‌ها که ممکن آزادسازی قیمت‌ها باعث بشه دوباره این شکل بگیره، اگه شکل بگیره به نظرتون تو همین شکل بود که دیدیم یا شیوهش عوض میشه؟
نمیشه انتظار داشت از مردم که همیشه تو خیابون باشن. اینها اون وارد قضیهش هم هست که خیلی میشه تصور کرد که دوباره این حرکات خیابانی صورت بگیره. بنابراین در من اگر فضا به وجود بیاد اینها میتونه به طور خودانگیخته دوباره صورت بگیره. حالا فضا چجوری به وجود بیاد؟ ممکنه یک کرایسیسی، یک بحران به وجود بیاد در خود حاکمیت، یک دعوا بشه، دعوای عمیق بشه در حاکمیت، یا بحران بهار اقتصادی وجود بیاره. هیچ بعید نیست یارانه ها یک فضایی به وجود بیاره، به ویژه اگر بخشی از حاکمیت به حال موافق نباشه با آنچه که دولت احمدی نژاد انجام میده. اون میتونه فضا به وجود بیاره برای بسیاری افراد که از اون استفاده بکنند و نظر خودشون رو در پابلیک ارائه بدن از طریق حضور خیابانی. نظر من الان وضعیت عادی نیست. البته میشه بحث کرد عادی غیر عادی یعنی چی. به نظر من عادی نیست به خاطر اینکه الان حاکمیت مجبور شده از ترس این حرکات خیابانی و گسترش اعتراضات بخشی از پرکتیس یا اعمال عادی شده و تعطیل بکنه. دیدیم دیگه، مثلا قرار بوده محرم مثلا تجمعات عزاداری صورت بگیره، نمیشه. خیلی از مراسمی که قرار بوده که صورت بگیره تعطیل کردن. بنابراین این وضعیت در واقع عادی نیستش. و سوال خوب اینه که تا کی حکومت قادره که به این صورت وضعیت غیر عادی یا فوق العاده زندگیشو ادامه بده و کی میتونه یک حالت عادی ایجاد بکنه. حالت عادی ایجاد کردن یکی راهش اینه که مردم رو تسلیم بکنه، بهشون آنچه که میخوان بده. شواهدی وجود نداره که قادر باشه. هیچ بعید نیست که دوباره یک فضای به وجود بیاد، فرصتی به وجود بیاد، حرکات خودانگیخته یا حتی اورگنایز در سطح خیابون به وجود بیاد.
خب این گفتگوی ویژه اول ما بود. همکارم یوسف علیزاده با آصف بیات صحبت میکرد، استاد جامعه شناسی در آمریکا. اما دومین گفتگوی ویژه، آیا ادبیات مهاجران و تبعیدیان ایرانی همه از یک نوع هستند؟ برای شنیدن جواب به این سوال به گفتگوی ویژه شاهین بشیری با مجید روشنگر گوش کنید.
مجید روشنگر، سردبیر فصل نامه بررسی کتاب در آمریکا، نزدیک به نیم قرن به انتشار این نشریه مهم ادبی همت گمارده است. به این نخستین کسی است که در ادبیات فارسی بحث ادبیات مهاجرت را به میان آورده و تفاوت آن با ادبیات تبعید را مشخص کرده است. در طول 20 سالی که این فصل نامه در آمریکا منتشر می شود، آثار بسیاری از شاعران، نویسندگان و محققان ایرانی در آن منتشر شده که جایگاه خاصی به این فصلنامه می‌دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای روشنگر، اگه ممکنه اول تاریخچه کوتاهی از بررسی کتابو برامون شرح بدین.
دوره اول بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات در سال 1344 خورشیدی آغاز شد که من این ماهنامه رو در تهران بنیان گذاشتم. اون زمانها در ایران ما مجله راهنمای کتاب داشتیم، مجله انتقاد کتاب داشتیم، مجله نقد کتاب داشتیم که بررسی کتاب بود تا زمان انقلاب.
به صورت ماهنامه در می آوردید این رو آقای روشنگر؟
بله.
و مداوم در میمد یا نه بینش وقفه
بله،
افتاد؟
بله مداوم در میمد و من چون روزنامه نگار نبودم و نیستم و نخواهم بود، هیچ موقع من نرفتم که برای بررسی کتاب امتیاز بگیرم. ما کتابی که در می آوردیم، مثلا فرض کنید اگزیستانسیالیست و اصالت بشر ترجمه مصطفی رحیمی ژان پورسارت، ما شماره بررسی کتاب بنوشتیم ضمیمه این کتاب. بعد آمدن اعتراض کردن، گفتن شما نمیتونید اینجوری این نشریه رو در بیارید، باید بیاد امتیاز بگیرید. که من گفتم نه، من تو کار روزنامه نگاری نیستم و نمیخوام و اینا. بعد اداره فرهنگ و هنر اون موقع یک نامه به ما داد، گفتش اگر این نشریه با مسائل کتاب سر کار داره میتونه منتشر بشه. که ما اون نامه رو که یه شما داشت، یه نامه اداری و یه تاریخ داشت، اونو به عنوان یه مجوز تلقی کردیم. در شماره های بعدی اونو می نوشتیم که با اجازه نامه اداره فرهنگ و هنر. دیگه ما با اون وزارتخونه‌ای که اون موقع اجازه نشر روزنامه و مجله و اینا می داد، من با اونا سرکار نداشتم. ما همون نامه رو تلقی کردیم که اجازه است و این منتشر میشد.
حالا من میتونم ازتون بپرسم به چه دلیل علاقه ای نداشتین که وارد بحث روزنامه نگاری بشین و یک شکل روزنامه نگارانه به خودش بگیره این بررسی کتاب؟
من به دنیای کتاب و به دنیای ادب و هنر و سینما و تئاتر علاقه داشتم. در زبان انگلیسی تمام فصلنامه ها با یک کلمه ریویو نامگذاری میشه. مثلا فرض بفرمایید دانشگاه هاروارد یک فصلنامه ادبی داره، اسمش از هاروارد ریویو. بنابراین این ریویو ها رو من آشنا بودم و میدونستم که محتویش چیه. بنابراین من نمیخواستم برم امتیاز روزنامه یا مجله بگیرم که احیانا یه مقداری مسائل سیاسی این چیزا هم توش بیاد که هیچ مورد علاقه من نبود و نیست و نخواهد بود.
پس در واقع از ترس اینکه یک وقت در جو اون زمان که معمول بودش این حالت، مجلات به هر حال مجبور بودن یک جورایی کشیده بشن در جو روشنفکری به مسائل سیاسی، از حراس این شما اصولا سعی کردید به بحث روزنامه نگاری کشیده نشه بررسی کتاب. این چیزی ازش که من گرفتم از صحبت شما، درسته؟
خب من با کلمه ترس و حراس شما خیلی موافق نیستم. این یک انتخابی است که یک انسانی که با مسائل هنر و ادب و تئاتر و سینما و شعر و غیره سرکار داره انجام میده. و من چون آشنا بودم با این نشریات در خارج از کشور، من چون زبان میدونستم و اینها رو میخوندم در اصل، میدونستم که این نشریات و این فصلنامه ها در سراسر دنیا وقتی به مسائل کتاب و هنر میپردازن دیگه وارد مقوله های دیگر نمیشن. منم چون میخواستم فقط به امر کتاب بپردازم، این بود که این انتخابو کردم.
خب این ماجرا ادامه داشت تا زمان انقلاب. شما بعد از انقلاب بودش که از ایران خارج شدید و ساکن آمریکا شدید یا نه چند سال قبل؟
من تا یک سال که جنگ ایران و عراق بود در ایران بودم و بعد چون فرزندان من در خارج از کشور تحصیل میکردن، دیگه تصمیم گرفتم بیام یک کمی به مورات فرزندانم برسم. در سال 1981 آمدم، دیگه مقیم آمریکا شدم و بعد قصد داشتم که این نشریه رو در دوره جدیدش راه بندازم که یک موردی پیدا شد که این کار کردم. یک روز دوست عزیز من دکتر علی فردوسی یک مقاله برای من فرستاده بود که یک نقد جامعه شناسانه بود از کتاب رمان زمستان 62 اسماعیل فصیح، و در نامه‌ای که به من نوشته بود من اینو در یه محفل خصوصی خوندم. بعد این نقد به قدری هوشمندانه نوشته شده بود که من حیفم اومد این در دسترس خوانندگان قرار نگیره و این جرقه و تلنگری بود که منو وادار کرد دوره جدید بررسی کتابو در آمریکا شروع کنم که 20 سال پیش شروع شد و با شماره بهار امسال وارد 20مین سال خودش شد که شماره 61.
بررسی کتاب واقعا جنبه‌های متعددی داره برای اینکه بهش بپردازیم، ولی یک جنبهش به بحث ادبیات مهاجرت پرداختین.
من متوجه شدم که یک ژانر جدیدی در زمینه نویسندگان ایرانی که در این جابجایی جغرافیایی به سرزمین‌های دیگر آمدن اتفاق افتاده که مشابهش در اقلیت‌های دیگه هم دیده میشه و در دانشگاه‌ها به این ژانر پرداخته بودن و دیدم این ژانر با ادبیات تبعید یعنی literature of exile فرق داره. من دیدم در ادبیات هم ما ادبیات به اصطلاح دیاسپورا رو داریم، ادبیات به اصطلاح سرگردانی، ادبیات تبعید رو داریم، literature of exile، ادبیات بازگشت از تبعید رو داریم، مثلا هاینریش بول آلمانی وقتی برمیگرده تبعید کتابهایی رو که مینویسه، ژانری رو که در اونجا منتقدین ادبی تشخیص میدن اسمشو میذارن ژانر بازگشت از تبعید. بعد دیدم که این ژانر ادبیات مهاجرت مطرحه و حالا ایرانی‌هایی که آمدن در این جابجایی جغرافیایی شروع کردن ادبیاتی رو، آفرینش‌هایی رو به بازار عرضه میدن که با ادبیات تبعید فرق داره و من رفتم و این ویژگی‌ها رو پیدا کردم، literature of migration که عنوان انگلیسی هست، من اینو ترجمه کردم ادبیات مهاجرت. در آغاز کار دوستان نویسنده و شاعر رو عرض کنم که رمان نویس و غیره و غیره به این اسم‌گذاری با تردید نگاه می‌کردن، ولی وقتی ویژگی‌های ژانر ادبیات مهاجرت رو ما در بررسی کتاب نشان دادیم در سخنرانی‌ها و غیره و غیره، خب همه به این اعتقاد رسیدن که بله ما الان به یک ژانر جدیدی رسیدیم که با ژانر ادبیات تبعید تفاوت‌های اساسی داره و الان این پذیرفته شده و میتونم با خیلی فروتنی ادعا کنم که فصلنامه بررسی کتاب پایگاه ادبیات مهاجرت بوده در این 20 سال گذشته.
با این تعریفی که شما ارائه دادید آیا مخالفتی هم شد، حالا خیلی نرم یا خیلی احیانا خشن؟
بله، یه عده هنوز اعتقاد دارن هر نوشته‌ای که در خارج از کشور نوشته میشه صرفاً به دلیل این که در خارج از سرزمین بومی نوشته میشه باید اسم اینو گذاشت ادبیات تبعید و من مخالف این برداشت هستم و میگم درست نیست، برای اینکه ژانر ادبیات مهاجرت با ادبیات تبعید تفاوت‌های اساسی داره. به عنوان نمونه شما یک کتابی رو بردارید، چه حالا رمان باشه، چه شعر باشه، چه تئاتر باشه، چه فیلمنامه باشه، اگر در ژانر ادبیات تبعید باشه پیام آشکاره، شما در همون صفحه اول میفهمید که نویسنده با چه طرز فکری این رمانش رو نوشته و در چه راهی به اصطلاح قدم برداشته، در حالی که ژانر ادبیات مهاجرت پیام پنهانه و شما باید در لایه‌های بین خطوط اون پیام رو پیدا کنید. literature of migration یا literature of migrancy این دوتا عنوان است که در انگلیسی هست، الان در دانشگاه های آمریکا تدریس میشه. این چیزی نبود که به سلام من اختراع بکنم از خودم، من فقط رفتم دنبال نمونه های فارسی قضیه و دیدم این نمونه های فارسی با نمونه های زبان های دیگر مطابقت داره، بنابراین از دیدگاه نقد ادبی این رو مجزا کردم، گفتم ادبیات تبعید جای خودشو داره، ادبیات مهاجرت هم جای خودشو داره، ادبیات دیاسپورا هم جای خودشو داره، ادبیات بازگشت از تبعید هم جای خودشو داره و همه اینا رو جای خودش نشوندم و نشان دادم که ما باید یک کمی در حرفامون دقیق‌تر صحبت بکنیم.
پس نمونهای از تمام این مواردی که گفتین در بررسی کتاب طی این سالها اومده.
بله.
حالا این قسمت ادبیات مهاجرت گفتید باهاش مخالفتی شد، میشه به یکی دوتا از موارد عمده مخالفتی که باهاش شد، افرادی که باهاش مخالفت کردن احیانا اشاره بکنید؟
بله، شادروان هوشنگ گلشیری وقتی آمد به آمریکا در حدود 12 سال پیش، من این بحث ادبیات مهاجرت رو باهاش در میان گذاشتم، با تردید به حرفای من گوش داد و وقتی برگشت به ایران یک مقاله نوشت که اون مقاله من این جملهش یادمه که در پایان مقالهش نوشت ادبیات مهاجرت راهی به هیچ دهی ندارد. ولی آقای گلشیری در یک سفر بعدی من یک رمانی رو که حالا حرف توی حرف میاد در واقع کشف کردم و در یکی از شماره ها چاپ کردم رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد. وقتی این رمان رو خوند در سفر بعدیش در بررسی کتاب و مقدمه‌ای رو که من بر این رمان نوشته بودم به قدری تحت تاثیر قرار گرفت که خودش باعث و بانی شد که این رمان رو گرفت و برد ایران و داد به انتشارات نیلوفر و انتشارات نیلوفر این رمان رو چاپ کرد به عنوان یک رمانی که نماینده ادبیات مهاجرت بود. و در کارنامه که سردبیریش رو به عهده گرفته بود من دیدم که برخی از داستانهای کوتاهی رو که در بررسی کتاب چاپ می شد در اونجا تجزیه چاپ میکرد. البته بنا به ملاحظاتی منبع داستان رو ذکر نمیکرد که ایرادی هم نداشت و من هم هیچ مخالفتی نداشتم، ولی من خیال میکنم که در پایان به این نتیجه رسیده بود که بله، ادبیات مهاجرت به عنوان یک ژانر جدید با ادبیات تبعید به عنوان یک ژانر دیگر و ادبیات بازگشت از تبعید به عنوان یک ژانر دیگر و ادبیات دیاسپورا به عنوان یک ژانر خیلی پیش از این ژانرها فرق داره و اینو پذیرفته بود به نظر من.
تکرار این دو گفتگوی ویژه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید بشنوید راست ساعت 12 شب به وقت ایران. اما من باز هم با شما خواهم بود در بخش‌های آینده. با بهروز کارونی باشید و خبرهای این ساعت رادیو فردا.